خب یه جای قرآن در ماه مبارک رمضان برابری میکنه با ختم قرآن در همه ماهای دیگه. علی حال ما تو ماه رمضان اومدیم با خدا رفیق بشیم. بله. انسان هر چقدر ایمانش قوی تر باشه رفاقت و محبتش با خدا بیشتر میشه. الذین آمنوا اشد حبا لله. حیف هم میاد این جمله رو نگم. میگه من اون ناقل این نکته میگه، میگه من آمدم خودمو نزدیک کردم به گودی قتلگاه، دیدم امام حسین چون لحظات شهادت داره یه چیزی رو زیر لب زمزمه میکنه. خب همه هستیش رو در راه خدا داده، جوانش رو داده، بناس خانوادهش آواره بشن، شجاعانه جنگیده، دار و ندارش رو برای خدا داده. گفتم نزدیک میشم ببینم چه چیزی رو امام زیر لب داره زمزمه میکنه، دیدم امام داره میگه الهی و سیدی، خدای من، آقای من، دوست دارم کاش 70,000 جان در بدن داشتم، همه اینها رو در راه محبت تو میدادم، همه اینها رو نثار محبت تو میکردم، خصوصا اگر این نثار جان باعث یاری دین تو و دین پیغمبر تو میشد. خیلی گفتنی ها بسیاره.
ما هم انشالله بیشتر استفاده میکنیم از فرمایشات حضرت عالی. ممنونم آقای دکتر ابراهیمی، آرزوی توفیق داریم، آرزوی موفقیت داریم برای حضرت عالی و از همه مهمتر التماس دعا داریم.
همچنین بندم التماس دعا دارم از شما شنوندگان گرامی. انشالله که خداوند به حرمت امیرالمؤمنین که در این ماه با مظلومیت خون فرق مبارکشون شکافته شد و خون در خون جدینشون در محراب عبادت ریخته شد، بتونیم انشاءالله برکات این ماه رو درک بکنیم.
باز هم سپاسگزارم از حضرت عالی، خداحافظی میکنیم، آرزوی توفیق داریم، خدا نگهدارتون.
سلامت باشید.
ممنون التماس دعا. ماه رمضان، ماه سادگی.
یا علی یا عظیم، يا غفور يا رحيم، أنت الرب العظيم الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.
روزگاری که نفس به نام
روزگاری که نفس به نام خدا برمی‌گیرد،
برای رسیدن به
برای رسیدن به آسمان،
برای رسیدن به نور،
برای آشنایی با خدا،
باوری از دل،
تو به خدا محتاجی.
خداوند
عاشق توست
و ندایی از وجود،
من خدا را می‌خواهم.
یک سنت خوب افطاری دادن‌های ساده و بی پیرایه در مساجد و در خیابان‌ها در همه یا بیشتر شهرهای کشور بسیار کار شایسته‌ای است در مقابل افطاری‌های مسرفانه‌ای که شنیده شد، دانسته شد که بعضی‌ها به بهانه افطار حرکات و عمل مسرفانه انجام می‌دهند و به جای اینکه در ماه رمضان وسیله‌ای بشوند برای نزدیکی روحی به فقرا و مستمندان، خود رو در لذات جسمانی با این عمل، با این حرکت غرق می‌کنند. نمی‌خواهیم بگوییم که اگر در افطار کسی غذای مطبوعی مصرف کرد این ممنوع است. نه، در شرع اینها ممنوع نیست. اسراف ممنوع است، زیاده روی ممنوع است. چه بهتر که کسانی که میخواهند افطار بدن با همین سنتی که رائج شده است که مردم را، رهگذران را، کسانی را که مایلند از افطاری استفاده کنند در این سفره‌های رایگان و با بذل و بخشش و گشاده دستی در کوچه ها، در خیابان ها، در حسینیه ها افطاری بدن.
هم نشینی با خدا، سفره های آسمانی، با هم باشیم، با هم بمانیم. سبکی برای زندگی،
میهمانی عشق، دست هایی رو به آسمان،
ماه رمضان،
ماه رمضان، ماه سادگی.
در ماه مبارک رمضان هستیم، میخوایم یه سر بزنیم به نمایشگاه قرآن و میهمان ارجمندمون جناب آقای وحید مرسلی، مدیر دبیرخانه و امور هماهنگی 27مین نمایشگاه بین‌المللی قرآن کریم. سلام علیکم، صبح شما بخیر.
سلام، عرض ادب و احترام دارم خدمت شما و بینندگان گرامی.
سپاسگزارم از شما، شنوندگان البته. جناب مرسلی در خدمت حضرت عالی هستیم، 3-4 دقیقه میخواییم استفاده کنیم از صحبت های شما، اخباری بشنویم از 27مین نمایشگاه بین‌المللی قرآن کریم. در 3-4 دقیقه بفرمایید چه خبر و گزارش بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام مجدد دارم، گلوله ماه مبارک رمضان رو تبریک عرض میکنم و امیدوارم که از برکات این ماه عزیز بهره مند باشیم. به استحضار مردم عزیزمون میرسونم که 27مین نمایشگاه بین‌المللی قرآن کریم پر شعار قرآن معنای زندگی روز شنبه 21 اردیبهشت رسما افتتاح میشه و از روز یک شنبه پذیرای علاقمندان خواهد بود. این دور از نمایشگاه تا چهارم خرداد ما که همزمان با 19 ماه مبارک رمضان هست فعالیت خودش رو ادامه میده. فعالیت اجرایی این دور از نمایشگاه از دی ماه سال گذشته آغاز شده که در واقع جلسات شورای سیاست گذاری اون تشکیل شده، بعدش هم با تشکیل ستاد برنامه‌های بسیار متنوعی برای این دوره پیشبینی شده. من در حد در واقع فرصت برنامه تیترها چند موردی رو عرض میکنم. حتما به هموطنان عزیزمون توصیه میکنم که عضو باشگاه همراهان نمایشگاه قرآن بشن و با امتیازاتی که از شرکت در برنامه‌های متنوع اون کسب میکنن میتونن بن خرید از نمایشگاه قرآن رو دریافت کنن. عزیزان شهرستانی هم این امکان رو دارن و اونها هم اگر در این برنامه‌ها شرکت کنن میتونن از طریق فروشگاه مجازی که پیشبینی شده از محصولاتی که در داخل نمایشگاه ارائه میشه خرید بکنن. برای عضویت هم باید به سایت iqfa.ir مراجعه بکنم. در بخش کودک و نوجوان بازی ها و سرگرمی های بسیار متنوعی پیشبینی شده. ما در این بخش دو چهره تلویزیونی در واقع عمو مهربان و خاله رویا رو خواهیم داشت که با حضور بچه ها برنامه رو ضبط میکنن و هر روز از شبکه دوم سیما نمایش خواهد شد. در حوزه علمی و محتوایی هم نشست‌های تخصصی بسیار متنوعی پیش‌بینی شده با موضوعات جدید و بروز. باز هم دوستانی که علاقه‌مند هستن میتونن از همون سایتی که اعلام کردم iqfa.ir برنامه‌ها رو ملاحظه بکنن و در صورت تمایل
شما. ممنونم جناب آقای مرسلی، ممنونم از ارائه گزارشتون، آرزوی موفقیت داریم، آرزوی توفیق داریم و با حضرت عالی خدافظی می‌کنیم.
سلامت باشین، ممنونم، خدا نگهدارتون.
اما بریم سراغ موضوع بعدی گفتگوی امروز، نصب کارتخوان برای پزشکان. کارتخوان‌ها ارتباطی با فرار مالیاتی پزشکان ندارند.
گفتگو در صبح. رادیو گفتگو،
صدای اندیشه ها. صبح و گفتگو.
اما میهمانان ارجمند ما تو این بخش از گفتگو جناب آقای دکتر محمد جهانگیری، معاونت محترم فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی کشور، همینطور جناب آقای دکتر بشیر خالقی، عضو ناظر شورای عالی نظام پزشکی کشور و عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی. آقای دکتر جهانگیری سلام عرض میکنم، صبح حضرت عالی بخیر.
منم عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت شنوندگان عزیز، جناب آقای هاشمی و همه همکاران شما و تبریک میگم حلول ماه مبارک رمضان رو و آرزوی قبولی طاعات.
سپاسگزارم، متقابل برای شما همین آرزو داریم. ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید آقای دکتر جهانگیری. همینطور آقای دکتر خالقی سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی، صبح خوبی رو براتون آرزو دارم.
سلام خدمت حضرت عالی و موضوعیان محترم و شهروندگان عزیز و مهمانان عزیزتون.
سپاسگزارم از شما. ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید آقای دکتر خالقی. ما 7 8 دقیقه توی این حوزه فرصت داریم. خواهش می‌کنم خیلی کوتاه پاسخ‌ها رو بفرمایید. با اجازه آقای دکتر خالقی ما پرسشمون رو با جناب آقای دکتر جهانگیری شروع می‌کنیم و بعد با حضرت عالی ادامه می‌دیم. آقای دکتر جهانگیری، بحث نصب کارتخوان‌ها ماهاست که اذهان رو به خودش مشغول کرده، دارن راجع بهش صحبت میکنن، دلایل مختلفی که پزشکا زیر بار نصب کارتخوان نمیرن هم مطرح شده. البته ما تو خبرها داشتیم که ریاست محترم کل نظام پزشکی فرمودن که عدم نصب کارتخوان هیچ ارتباطی به فرار مالیاتی نداره. من اول به عنوان شنونده، به عنوان شخصی که به پزشک مراجعه میکنم، هر بار هم میبینم که منو مجبور میکنن که برم پول نقد تحویل بگیرم بیام بدم، میخوام بپرسم که اگر به مالیات ربط نداره به چه ربط داره آقای دکتر؟
ببینید، خب من اول خدمت جناب آقای خالقی هم سلام عرض کنم. شاهد بودن که در کمیسیون بهداشت که ما حضور داشتیم، سازمان امور مالیاتی این رو اعلام کرد. قبلا هم در جلسات مکرری که ما داشتیم اعلام شده بود. ما هم به جامعه پزشکی گفته بودیم که بحث کارتخوان موضوعی نیست که از اون برای مالیات امروز هم مکانیسمش باشه، هم این که مورد نظر سازمان امور مالیاتی باشه.
بله.
که بخوان از این بخوان به مالیات برسن.
اینو خود سازمان امور مالیاتی هم گفتن. بله. بله. همه میدونن. بله. ولی چرا پزشکان نصب نمیکنن؟
خب همینو میگم، همین که وقتی که این اصلا نیست، راههای دیگه برای رسیدن به درآمد هست.
بله.
و خیلی هم سهل الوصول تر هست.
بله.
مخصوصا در جامعه پزشکی.
بله.
بالاخره در جامعه پزشکی بیماری وجود داره و خدمتی وجود داره و آثار اون همیشه باقی است.
اینطور
نیستش که بخوایم بگیم این اتفاق نمیفته. ما به این لحاظ میگیم که هیچ ربطی و اصولا این بحث مساوی نیست با مالیات. اگه کسی کارتخوان بده، اگه امروز هم ببینید در مغازه ها، در جاهای دیگه هم که کارتخوان هست، در اکثر جاهای پزشکی هم که هست، شاید یه فردی حتی پول نقد بخواد، کارتخوان میکشه پول میگیره. خب بله. این مساوی با عمل کرده.
این که غیر ممکن آقای دکتر، همچین چیزی محاله. پزشکا برای بیمار کارتخوان نمیگذارن. وقت ما بریم کارتخوان بذاریم ازشون پول نقد بگیریم،
مثلا
سوپرمارکت هم قبول نمیکنه آقای دکتر.
سبحان الله، روتین بوده آقای دکتر. شما یارمیس که تو جامعه نیستید، ما که تو جامعه داریم میریم میاد. من خودم اگه سر ذاتم پول میخواستم به مغازه میدادم، میگفتم میخواستم بهت میگرفتم. خب این مساوی با مار نبوده. چون چرا؟ سازمان امور مالیاتی بارها اعلام کرده بوده که با تراکنش های بالای 5 میلیارد ما به اصلا حساب ها میریم به موارد خاص باشه. حالا این کلیت هستش. ما هم برای همین اطمینان به جامعه پزشکی گفته بودیم. اولا دوباره بحثی که وجود داره، میگیم این مساوی نیست. اگر کسی این برداشت میکنه
من دیگه از شما پرسیدم بفرمایید پس چیه؟ سوال اول منم همین، من که جسارت نکردم پرسیدم این نیست، قبوله؟ ما حرفای دکتر
خیلی خوب، منم دارم میگیم به جامعه پزشکی میگیم اگه کسی این داره اشتباه میکنه، اشتباه است اگه برداشت به این صورت داره.
پس شما هم نمیدونید علت چیه؟
بله،
شما هم نمیدونید علت چیه؟
کدوم علتی که بله ما میگیم علتش مالیات نیست که شما میگید فرار مالیات.
قبول کردم فرمایش شما رو. قبول. پس چیه علت؟
خب بعضی از همکاران نمیدونن. ما هم همین رو گفتیم. ما همیشه در سازمان نظام پزشکی اعلام کردیم که مخالفیم با این کار. این بحث رفاهی مردم هست و باید این اتفاق انجام بشه.
این فرهنگ سازی که حالا سازمان نظام پزشکی حضرت عالی کمک میکنید با همکارانتون، ان شاءالله این جا بیفته و همکاران هم قبول میکنن فرمایش حضرت عالی رو و ان شاءالله نصب خواهد شد. امید خدا سپاسگزارم. ببینیم آقای دکتر خالقی نظرشون چیه. آقای دکتر خالقی، فرمایش جناب آقای جهانگیری رو شنیدیم. به اتفاق اگر نکته تکمیلی بر صحبت جناب آقای دکتر جهانگیری دارید، خواهش میکنم بفرمایید.
از بزرگین یه نوعی به اصطلاح بی‌اعتمادی است، البته از یک طرف. مثلا این جامعه پزشکی است که بعد اینا مثلا فرار مالیاتی دارند، ناعتماد از این کارتخوان میشه، مالیات به اصطلاح اون که فرار داشته اینا به دست آورد. حالا یه مسئله ایست و قانونی هم شده، متاسفانه تو به خاطر رای هم آورده و به صورت قانونی هم در اومد.
همینطوره.
خب این از این نظر خب خیلی مثلا این جامعه پزشکی این همه فداکاری هایی دارن تا زمانیتن که از حواد سیاخی سلاسیل و امثال اینا.
بله.
خب ده هستن از پزشکان. اگر تو هر جامعه افراد وجود دارن که از مثلا حالا به چه عنوانی نرز کنیم و دیگه شامل تمام جامعه پزشکی نیست. جامعه پزشکی بله افراد تحصیل کرده، افراد نخبه جامعه هستن، یعنی بله. این نوع بی اعتمادی ایجاد کردن، یعنی این نوع. البته من خودم خب درستی که این شرایطی که گفتین قبول دارم، تعداد پزشکان باید این شرایط دارن، فرار مالیاتی هم ممکنه داشته باشن و دارن.
نه اصلا ما اون فرد رو منتفی میدونیم آقای دکتر خالقی. ما اصلا ما فرمایش جناب آقای ریاست محترم نظام پزشکی رو قبول میکنیم، فرمایش جهانگیری هم قبول داریم. آقا این اصلا به ربطی فرار مالیاتی نداره. قبول آقا، اصلا ما که نگفتیم فرار مالیاتیه. ما سوالی بود که ما نفهمیدیم چرا، شاید شما بدونید چرا. اصلا سوال ما این هست، ما تمام پرسشمون این هست که قبوله، اصلا اون منتفی اونو بگذارید کنار، دیگه هم بهش فکر نمیکنیم، راجع به فرار مالیاتی اصلا صحبت نمیکنیم.
اگر اعتماد میکردن که
آخر اعتماد وجود نداره. حالا یک راهکاری باید پیدا کنیم برای اینکه این اعتماد ایجاد بشه، پزشکای ما باورشون بشه که آقای پزشکی عزیز، آقای نخبه جامعه ما، این کارتخوان برای تسهیل در امر روابط بیمار و پزشک هیچ ارتباطی به کار مالیات نداره. این رو باید یک اعتماد سازی متقابل بین نظام پزشکی و سازمان امور مالیاتی بیفته. متشکرم آقای خالقی. آقای جهانگیری اگر جنبندی بر صحبت دارید خواهش می‌کنم بفرمایید.
ببینید جناب آقای هاشمی،
اگر از عرض بنده ناراحت نشید به خاطر اینکه جسارتی نکردم.
جناب آقای هاشمی عزیز من گوش کنید، ببخشید ما که ارادت داریم خدمت همه باشویان محترم و همه مردم عزیز. یکی از عواملی که واقعا همین اتفاق رو رقم می‌زنه همین نوع نگاه‌ها و برخورداست. ما بحثمون اینه که اگر صدا و سیما ما هممون ها دست به دهن بدیم، این اطلاع رسانی رو به صورت منطقه، اگر ریاست تلفن این حرف رو داره میزنه، همون آرام بخشی به جامعه است، همون اطلاع رسانیه که آقا اگر درصد کمی که در این اتفاق رو میزن، ولی درصد کم هم تو چون تعداد زیاده خب ممکنه تو چشم هم باشد، قطعا هم خواهند بود. اون همه سیدی که از عزیزان ما دارن خدمت میدن که قابل اونا که خوبن که کسی نمیاد، وقتی اون درصد کم هستش همه رو متمرکز میشن. من عرضم همینه، این اطلاع رسانی ما گفتیم که انجام بشه، اولا همه مطمئن بشن این بحث رفاهی است و خدمتی است. حالا درصدی هم اگر ارتباط داشته باشه، اون درصد قطعا از روش‌های دیگه هم میتونن این رقم ها برسن. پس این رو بیان انجام بدن و این عدم اعتماد وجود نداشته باشه و اعتماد سازی بشه. خب رسانه باید این اتفاق رو برسه، نه اینکه یک سر بحث رو به فرار مالیاتی ارتباط بده. این بود، ما اینو گفتیم که مردم هم خیالشون راحت باشه، جامعه پزشکی هم راحت باشه، این خدمات رفاهی به مردم داده بشه.
بله متشکرم آقای دکتر جهانگیری، سپاسگزارم. این قاعدتا حالا حتما باید یک تعاملی مدیریت بین بخشی صورت بگیره بین سازمان امور مالیاتی و سازمان نظام پزشکی که این سوء تعبیر حالا به هر حال از رفتار نظام امور مالیاتیمون برطرف بشه.
شما اگر دیده باشین سازمان امور مالیاتی هم بارها اعلام کرده و تمام اخشار گفته بود، ما هم گفته بود،
سپاسگزارم.
این ارتباط نداره با این اطلاع رسانی رو اگر استفاده ما درست انجام بده، بعد هم انجام بده ان شاء الله.
سپاسگزارم که دعوت ما رو پذیرفتید دکتر جهانگیری، ان شاء الله موفق باشید. ممنونم که با مزایق زمانی دعوت پذیرفتید، پیروز باشید، خدا نگهدارتون ان شاء الله. آقای دکتر خالقی متشکرم از شما، سپاسگزارم که دعوت ما رو پذیرفتید، بعد از عالیم خدافظی
میکنم، خدا
نگهدارتون باشه. اما بریم سراغ بخش بعدی گفتگوی امروز، کلاهبرداران اینترنتی و حضور در سایت های مانند دیوار و شیپور.
صبح آمد است برخیز برخیز، بانگ خروش گوید وین خواب و خستگی را در شدت شب رها کن.
سلام عرض میکنم خدمت جناب سرهنگ تورج کاظمی، ریاست محترم پلیس فتای تهران بزرگ. صبحتون بخیر.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما و کلیه همکاران گرامیتون، همچنین شنوندگان محترم رادیو گفتگو.
ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید جناب سرهنگ. در این ابتدای صبح آرزوی موفقیت داریم برای شما، همه همکارانتون در پلیس فتای تهران بزرگ. به ما درباره کلاهبرداران اینترنتی، حضور تو این سایت های حالا خرید و فروش بفرمایید، چه اتفاقاتی افتاده، گزارشی بفرمایید برای شنوندگان.
بله، این موضوعی که چند سالی هستش که شهروندان مبتلا به این موضوع قرار گرفتن و با توجه به اینکه خیلی کثیری از شهروندان تمایل پیدا کردن که خیلی از امورات روزمره خودشونو از بستر فضای مجازی تامین کنند و بتونن از این فضا بیشترین بهره رو ببرن، خب ما شاهد این هستیم که در چند سال اخیر تعداد کاربران این فضا و به تبع سایت های مختلفی مثل سایت های خرید و فروش آنلاین که به صورت اجناس کالای دست دوم و در اونها قرار میدن جهت فروش، میبینیم که گرایش پیدا کردن و کاربران این سایت ها هم بیشتر شده. به همین اندازه مجرمین هم به این سمت کشیده شدن و سعی میکنن سوء استفاده خودشونو از بسترهای ناامنی که وجود داره انجام بدن و اون سوء استفاده لازم رو ببرن. لذا توصیه‌ای که ما به کاربرا میتونیم اینجا داشته باشیم، با توجه به اینکه هشدارهای متعددی و ما به مدیران این گونه سایت ها دادیم که امنیت بسترشون رو بایستی افزایش بدن به نحوی که کاربران حاضر در این فضا، چه افرادی که فروشنده کالا هستند و چه افرادی که خریدار یا تقاضای خرید اینجور کالاها رو دارن، قابل شناسایی باشند و بتونن به مراجع قانونی مدیران سایت ها این افراد رو یا کاربران این فضا رو معرفی کنند به مراجع قانونی، که تا کنون موفق به این کار نشدن و یک سری کاستی هایی دارن این سایت ها که لازمه برطرف کنن. از طرف دیگر موضوعی که شهروندان باید مد نظر قرار بدن، تا جایی که امکان داره اولندش که به قیمت ها و کالاهایی که میذارن اطمینان کامل نداشته باشن، چون نمیشه تشخیص داد فرد کلاهبردار از افراد سالمی که تو این حوزه دارن کار میکنن. لذا تا جایی که کالا به دستشون نرسیده تو معاملات خوردی که وجود داره، تا زمانی که کالا به دستشون نرسیده به هیچ عنوان وجهی رو به حسابی پرداخت نکنن، چون امکان بازگرداندن این وجه بسیار دشوار و سخت هستش و کاربران قابل شناسایی نیستن. و به محض اینکه کالا رو دریافت کردن، از صحت و سلامت کالا اطمینان حاصل کردن، وجه اونو میتونن پرداخت کنن تا حدود زیادی جلوگیری بشه از موضوع کلاهبردارانی که تو این فضا وجود داره.
و نهایتاً راهکار غیر از برخوردهایی که حالا به هر حال بعد از وقوع جرم صورت میگیره از طرف پلیس فتا و قوه قضاییه، حالا راهکارهای فرهنگی حتما وجود داره که باید پلیس ناجای ما، پلیس فتای ناجای ما در همکاری با سایر بخش‌ها انشاءالله به دنبال اطلاع رسانی باشن و فرهنگ سازی باشن که مردم ما هم به اون اطلاع برسن که سراغ نرن و همین که در دام این کلاهبرداران گیر نکنن. ممنونم از توضیحات کاملتون جناب سرهنگ کاظمی، از وقتی که در اختیار ما گذاشتید سپاسگزاری می‌کنم. آرزوی فقط داریم برای شما، همه همکارانتون در مجموعه نیروی انتظامی به ویژه پلیس فتای تهران بزرگ.
بنده هم تشکر میکنم از شما و همکارانتون که زحمات زیادی و جهت اطلاع رسانی و آگاه سازی شهروندان ما متقبل میشه.
متشکرم از شما، آرزوی موفقیت میکنیم. با حضرت عالی هم خدافظی میکنیم.
موفق باشید.
سپاسگزارم، خدا نگهدارتون. ان شاءالله که همه مشکلات جامعه حل بشه، مشکلات اقتصادی، وضعیت مردم به گونه ای تأمین باشه که دنبال اینجور اعمال خلاف عرف و اخلاق و دنبال آزار و اذیت و سوء استفاده از همدیگه نباشن و به روال عادی زندگی و کسب و کار برگردن. اما دیگه امروزمون رو تقدیم میکنیم با این ترانه زیبا به همه مردم عزیز کشورمون ایران.
شبی که تو گفتی دیگه دوست ندارم، نمیشه راحت حتی یه ساعت دوام بیارم، تنهات نذاشتم هرچی که داشتم دست تو دادم، دیگه بریدم تا ندیدم درست
اما موضوع بعدی گفتگوی امروزمون موضوعی روز آمد و بروز هست بر سر وقایعی که حول کشور عزیزمون ایران داره میگذره. موضوعمون شکست دو هدف اصلی علیه ایران. کارشناس ارجمندمون جناب دکتر فؤاد ایزدی، تحلیلگر حوزه استراتژیک و استاد دانشگاه تهران و کارشناس مسائل امریکا. آقای دکتر سلام عرض میکنم، صبح حضرت عالی بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله، خدمت شنوندگان همه سلام آمدم.
سپاسگزارم، ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. حدوداً 5 دقیقه بیشتر مزاحم شما نمیشیم. آقای دکتر، درباره دو هدف اصلی که علیه ایران وجود داشت و منجر به شکست شد مثل همیشه میخوایم از شما بپرسیم.
بله، آمریکایی خب الان مدتیه که سیاستاشون تغییر حکومت ایرانه. اون کاری که در سال 32 کردن، کودتا کردن، به نظر میرسه تو این 67 سالی که از اون سال گذشته هنوز اون ذهنیت عوض نشده، دنبال تغییر حکومت هستن. کاری که مثلا در ونزوئلا الان دارن میکنن، فکر میکنن در ایران هم میشه همون کار انجام داد. خب این محقق نشده. اون چیزی که آقای بولتون گفته بود که جمهوری اسلامی 40 سالی که خودش رو نمیبینه، 22 بهمن بود دیگه، الان چند ماه هم گذشته و جمهوری اسلامی اتفاقا با قدرت داره جلو میره و طرف مقابل هم اذعان میکنه که جمهوری اسلامی قدرت داره، برای همینه که مثلا باید باش برخورد بشه. پس این هدف اول بود، محقق نشده. هدف دوم هم این بود که اگر اون مورد اول نشد، یعنی حکومت سرنگون نشد، حداقل بیاد اون 12 پیش شرطی رو که آقای پامپئو لیست کرده بود سال گذشته، این 12 شرط رو اجرا بکنه که موارد متعددی داره. در عمل یه دونه از اون 12 شرط هم ایران زیر بار نرفته، اجرا نکرده، خلاف منافع ملی کشور هستش و در عمل تو مورد دوم هم شکست خورده. از این جهت با اینکه آمریکایی‌ها در ماه‌های گذشته فشار اقتصادی رو ما داشتن، قیمت ارز جا به جا شده، برای مردم مشکلاتی ایجاد شده، گرانی شده، تورم شده، این مشکلات رو آمریکایی‌ها برای مردم ایران ایجاد کردن، ولی اون کاری رو که قرار بود انجام بدن انجام ندادن. همینجا داخل آمریکا هم دیگه سوال رفتن که شما به اهدافی که اعلام کرده بودید نرسیدید و در عمل ثابت شده که سیاست‌های ضد ایرانی دولت آمریکا جواب نداد.
یکی از سوال‌هایی که همیشه مطرح میشه، حتما باید یک راهکار در واقع بین المللی وجود داشته باشه، حتما سیاستگزاران عرصه بین الملل ما تو این حوزه مشغول فعالیت رایزنی و برنامه ریزی هستن. اینکه به قولی به صورت عام میگن که یارگیری بین المللی، راهکارهای استفاده از بسترهای ایجاد شده در عرصه بین الملل، نظام حقوقی بین الملل، اینا همه سوالهایی هست که آیا ما ظرفیت استفادهش رو داریم که حتی بیایم بر علیه خود امریکا اینها رو استفاده کنیم از بستر موجود، از ظرفیت‌های موجود. آقای دکتر،
قاعدتا باید تو این حوزه هم کشور فعال باشه. این نکته رو شما میدونید، آمریکایی‌ها خیلی پایبند به قوانین بین الملل نیستن، پایبند به قوانین جنگل هستن. در عمل در همین یکی دو ماه گذشته شما دیدید، ما یک اینترنشنال تریبیونال کورت میگن، اون دادگاه بین المللی دعاوی مشهور هستش، رئیس اون دادگاه رو آمریکایی‌ها تحریم کردن. یعنی نه تنها تمکین نمی‌کنن به نظر دادگاه‌های بین‌المللی، اونجایی که منافعشون حکم بکنه با خود کارگزاران دادگاه‌های بین‌المللی هم برخورد می‌کنن. از این جهت با اینکه کشور با تون حوزا هم فعال باشه، اینکه کسی منتظر باشه مثلا فلان قطعنامه سازمان ملل نگاه آمریکا رو عوض بکنه یا فلان دادگاه بین‌المللی بخواد برخوردی بکنه، این حالت رو نداریم. چرا؟ به همون دلیلی که عرض کردم، آمریکایی‌ها معتقد به قانون جنگل هستن، نه قوانین بین‌الملل.
بله، حتی قوانینی که خودشون گذاشتن رو هم نمیپذیرن و اجرا نمی‌کنن. سپاسگزارم آقای دکتر، ممنونم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید. از توضیحاتتون سپاسگزارم. آرزوی موفقیت داریم برای حضرت عالی، همه مردم ایران. خدا نگهدارتون باشه ان شاءالله.